أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب جریان استصحاب عدم حجیت بود، در جایی که شک در حجیت یک اماره مثل شهرت میکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود این استصحاب جاری نیست چون اثر نداره. برای این که به مجرد شک در حجیت شهرت مثلا ثابت میشه اثر، شما دنبال چه اثر هستید؟ یک اثر حرمت اسناد که نمیشود مفاد شهرت را که حلیت شرب توتون هست به شارع نسبت بدیم. یکی هم حرمت اسناد خود حجیت شهرت است بشاره، که نمیتونیم بگیم ان الله جعل الشهرت حجتا. به مجرد شک در حجیت شهرت هر دو اثر ثابته، استصحاب نیازی نداریم جاری کنیم. دنبال اثبات حرمت استنادید، یعنی دنبال اینید که بگید چون هنوز حجیت شهرت ثابت نشده، ما نمیتوانیم به اعتماد این شهرت مرتکب شرب توتون بشویم، استناد بکنیم به این شهرت مشکوک الحجیه برای ارتکاب این فعل. این هم که به مجرد شک ثابته، چون معذریت و منجزیت در اماره فرع بر وصول حجیت آن هست. قبل از وصول حجیت یقینا اماره معذر نیست، یعنی استناد به آن حرام هست، یعنی حرام طریقی است، حرام عقلی است، حرام طریقی است، نه اینکه حرام نفسی است مثل دروغ گفتن، یعنی معذور نیستی. پس استصحاب عدم حجیت اثر ندارد تا جاری بشود. صاحب کفایه در حاشیه رسائل جواب داد از اشکال شیخ، فرمود ما اگر مستصحب حکم شرعی باشد دنبال اثر نباید بگردیم، خودش اثره. حجیت شهرت خودش حکم شرعی است، استصحابی که آن را اثبات کند یا نفی کند که دنبال اثر دیگری ما نباید برای آن بگردیم. که ما اشکال کردیم، گفتیم ما در اصل عملی دنبال اثر عملی هستیم، و الا به قول محقق نائینی استصحاب کنیم که نماز شب برای پیغمبر اکرم تا آخرین روز عمر مبارکشون واجب بود، ثم مازا به ما بگن لا تنقض الیقین به وجوب صلات اللیل علی النبی به شک فی بقاء وجوبها علی. ما چطور نقض عملی بکنیم این یقین را با شک تا به ما بگن لا تنقض الیقین به شک؟ باید اثر عملی داشته باشد برای ما. نگویید جواز اخبار اثرش هست، جواز اخبار که همه قبول ندارن اثر استصحاب هست و ما هم قبول نداریم، باید استصحاب نسبت به خود مستصحب اثر عملی داشته باشه. باز نگویید که خب اثر نداشته باشد، یعنی میگید لغو است. اطلاق دلیل استصحاب این مورد را هم بگیرد. چرا اینقدر بخیل هستید؟ اطلاق معونه زائده‌ای ندارد ولو اثر نداشته باشد. مثل اینکه اطلاق خطاب تکلیف شامل ناسی هم میشود به نظر ما، ولو ناسی اطلاق تکلیف شاملش بشود که اثر ندارد. ولی میگوییم اطلاق خفیف المعونه است. جواب از این حرف اینه که آقا بحث لغویت نیست، بس اینه که اصلا عنوان نقض عملی یقین به شک صادق نیست. نقض عملی یقین به شک در جاییست که یک اثر مشکوکی است، با استصحاب میان اون اثر مشکوک رو میگن عملا بار کن. اینجا که همچو چیزی نیست. بله، طبق نظر بحوث استصحاب عدم حجیت شهرت گاهی اثر داره. اگر شهرت قائم بشه بر حرمت شرب توتون، ایشون میفرمایند که در بحوث استصحاب عدم حجیت این شهرت، یعنی ما مؤمن داریم نسبت به حجیت این شهرت و روح حجیت که اهتمام مولاست به احتیاط. استصحاب به ما میگوید نسبت به این که شما احتمال میدید، مولا اهتمام دارد، حال که شهرت بر حرمت شرب توتون هست اهتمام دارد که شما احتیاط کنید و اجتناب کنید از شرب توتون. شما احتمال اهتمام مولا را به احتیاط در این حال که می دهید، ما برای شما مؤمن قرار می دهیم نسبت به این احتمال. و در بحوث نام این رو میذارن اصل، این رو نامش رو میذارن اصل طولی. چجور براءت از حجیت این شهرت هم ایشان جاری میکرد و اسمش رو میذاشت براءت طولیه، یعنی براءت از حکم ظاهری الزامی. حالا استصحاب عدم حکم ظاهری الزامی الان جاری میکنیم. به بحوث میگن ثمره این استصحاب عدم حجیت شهرت یا براءت از حجیت شهرت چیه؟ ایشون میگه ثمرش اینه که ما دیگه مؤمن داریم که خب الحمدلله مولا اهتمام ندارد حال که شهرت داریم بر حرمت شرب توتون، ما اجتناب کنیم احتیاطاً از شرب توتون. پس سیگار اگر تعارف کردن به ما، ما هم یک سیگاری قبول میکنیم و میکشیم. این نظر بحوث است. طبق این نظر بحوث باید تفصیل بدیم. تو شهرت بر حرمت شرب توتون، خب این ثمره درست میشه، استصحاب عدم حجیت این شهرت اثرش اینه که ما مؤمن پیدا میکنیم در این مرتبه که شک داریم در حجیت شهرت، میگیم انشاءالله مولا اهتمام به احتیاط ندارد و این مؤمن است از ارتکاب شرب توتون در این حال. ولیکن اگر شهرت بر حلیت شرب توتون بود، اونجا دیگه این بیان بحوث نمیاد، چون استصحاب عدم حجیت شهرتی که میگه شرب توتون حلال، این به معنای ابراز اهتمام به اجتناب از شرب توتون نیست. ما میگیم آقا همون استصحاب عدم حجیت شهرت بر حرمت شرب توتون هم به نظر ما به درد نمیخوره. همون براءت از حرمت از حجیت شهرت بر حرمت شرب توتون که شما اسمشو میذارید براءت طولیه، چون مجرای براءت شده حکم ظاهری مشکوک، او هم به درد نمیخوره. چرا؟ میگیم آقا اصلا ما علم پیدا کنیم به این که شارع اهتمام مولوی به احتیاط ندارد، این کافیست. بگویم پس اذن داد در ارتکاب؟ از کجا؟ شاید ما رو واگذار کرد به حکم عقل. حکم عقلم به نظر شما حق و طاعه است، لزوم احتیاط است. عقلا اهتمام مولا به ما و مولا به احتیاط رو شما نفی کردید با این استصحاب، اما شاید مولا بگوید به من ربطی ندارد، من حرفی نمیزنم، ببینید عقلتان چه میگوید. خب عقل ما هم که مسلک حق و طاعه است، اهتمام مولا که روح حکم شرعی ظاهری است، یعنی اون اهتمام مولایی که در قالب وجوب شرعی احتیاط هست او رو شما نفی میکنید، اما انتفاع این حسه از اهتمام که در قالب حکم شرعی وجوب احتیاط هست به معنای این نیست که طبیعی اهتمام هم در مولا نیست، یعنی مولا راضی است به ارتکاب این مشکوک. و الا بگذارید یک نقضی بکنم، کمون که قبلا این نقض رو مطرح کردیم دوستان اگر یادشون نرفته باشه، و اون نقض اینه که صاحب بحوث در علم اجمالی گفت ما بیان بر تکلیف در خصوص هر کدام از دو طرف نداریم. علم اجمالی بیان بر جامع، نمیدونم مولا گفت قصر یا گفت اتم صلاتک، بیان بر جامع داریم. پس چرا میگویید احتیاطاً هم نماز قصر بخوان هم نماز تمام؟ ایشون میگن چون من مسلک حق و طاعه رو قائلم، براءت از وجوب قصد با براءت از وجوب تمام که تعارض میکنه، چون اگر جاری بشن هر دو ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد و اون خلاف مرتکز عقلا هست، تعارض که کردن این دو اصل براءت، من آخرش حواله داده میشم به حق و طاعه. ولی اگر من براءت عقلی قائل بودم میگفتم یکی از این دو نماز رو بخون برو دنبال کارت، اینجور گفتن دیگه. ما اونجا اشکال کردیم به ایشون، گفتیم آقا براءت طولیه به قول خودت جاری کن، این براءت از وجوب قصد براءت عرضیه نامیده میشه. یعنی چی؟ یعنی براءت از تکلیف واقعی مشکوک. چرا بهش میگن براءت عرضیه؟ چون در عرض همین حجیت مشکوکه شهرت هست، مثلا حجیت شهرت مشکوکه، براءت این در عرض و هم براءت از حجیت شهرت بر وجوب قصر، این در عرضش براءت از وجوب قصر هست، اسمشو گذاشته براءت عرضی. خب براءت عرضی از وجوب قصر با براءت عرضی از وجوب تمام تعارض میکنن، بسیار خوب قبول. اما شما که براءت طولیه قائلی، یعنی چی؟ یعنی براءت جاری کن از اهتمام مولا به احتیاط تام در اینجا. این ورود داره بر حق و طاعه. خلاف مرتکز عقلا هم که نیست، طبق براءت از اهتمام مولا به احتیاط، به این که هم نماز قصر بخوانیم هم نماز تمام، به قول شما مؤمن پیدا میکنیم، ترک میکنیم این احتیاط تام را، یکی از این دو نماز را اختیار میکنیم میخوانیم. پس چرا قبول نمیکنید اونجا جواز ترک موافقت قطعی را؟ اصرار دارید که باید موافقت قطعی بکنیم و اونجا من حیث لا یحتسب درست گفتید، چون اهتمام مولا به ما و مولا ممکن است نباشد در بین نسبت به احتیاط، اما مولا میگه به من ربطی ندارد، من یک حکمی دارم فی علم الله. حالا بفرمایید یجب القصر، شما به آن علم اجمالی دارید، فرستادید پیش مولا، مولا نوشته است طبق مقررات عمل شود، میرن نامه میگیرن از بعضی از بالا دست ها، اونا میرسن طبق مقررات عمل شود، هی میبره تو اداره میده کارش را نمیدازد، خب باید هم را نیدازد، خب اون نوشته طبق مقررات عمل شود، خب شارع میگه که من کاری ندارم، طبق مقررات عمل بشود، اینم من حکم مولوی ندارم، از باب اینکه عقل هست این را میگوید. به عقل میریم میگیم آقای عقل شما یه چیزی بفرمایید، عقل میگه علم اجمالی داری به یک تکلیف مولا، مؤمنم که نداری، پس احتیاط بکن. اهتمام مولا به ما و مولا به احتیاط ممکنه منتفی باشد، ولی این به معنای رضای مولا به ترک احتیاط نیست. و اینجا هم همین رو میگیم، میگیم استصحاب عدم حجیت شهرت بر حرمت شربتتون. خب آخرش میگه روح این حجیت که اهتمام مولا به ما و مولاست، یعنی این حسه ای از اهتمام که در قالب حجیت شرعیه شهرت هست، این رو ما نسبت به اون مؤمن قرار میدیم، اما نسبت به طبیعی اهتمام مولا، اهتمام ولو به این نفع که ارجاع بدهد به حکم عقل، خودش از پیش خودش حکم جعل نکند، او هم نیست، اون اهتمامی که واگذار می شود به حکم عقل اون هم نیست، که نتیجهش این است که پس مولا راضی است به ارتکاب این فعل، راضی است به شرب توتان، هازو اول کلام. شما اهتمام دارید که من گناه نکنم، اهتمام، یا نه درک میکنید قبح گناه کردن مرا، اذن نمیدهید به من که گناه بکن، ولی من هم نمیکنید از گناه کردن، میگوید به من ربطی ندارم، مرا که در قبر او نمیگذارم، اینجور میگید دیگه، این اذن در ارتکاب نیست. پیغمبر و دوازده امام آیا نسبت به این که ما گوش به حرف خدا بدیم اهتمام مولوی دارن؟ یعنی ما اگر یک گناه کوچک بکنیم، نافرمانی خدا کردیم، نافرمانی 124,000 پیغمبر خدا کردیم، نافرمانی ائمه اطهار کردیم، اینه یا نه برن سراغ امام معصوم میگه من عمل نکردم او را به این که این گناه رو ترک کنه، پیغمبرم میگه و ما علی رسول الا البلاغ، نه اینکه اذن میدم بره گناه بکنه، نه اهتمام مولوی ندارم، درک میکنم قبحش رو، اما به عنوان مولا اهتمام ندارم که گوش به حرف خدا بدهن مردم. ما وظیفه ما ابلاغ رسالت است. ما علی الرسول الا البلاغ. عقل میگه شارع یک تکلیف واقعی واصل اجمالا دارد یا ندارد؟ میگیم دارد. میگه پس اذن در ترک احتیاط داد یا نداد؟ میگیم نه، اذن نداد، یا اگرم اذن داد به ما واصل نشده است. میگه پس اگر احتیاط را ترک کنی روز قیامت بخوان ببرنت جهنم، من جلودار نیستم، من نمیتونم بیام وساطت کنم بگم مولا قبیح این بیچاره رو ببرید جهنم. پس استصحاب عدم حجیت شهرت در جایی هم که شهرت بر حرمت شرب توتون است به نظر ما خلافاً للبحوث اثر نداره. چه اثری داره؟ آقا مجوز ارتکاب این شرب توتون شد؟ اون نشد به چه درد میخورد؟ من چطور به لا تنقض الیقین به شک تمسک کنم برای اجرای این استصحاب؟ چه اثر عملی برای من دارد؟ خب اگر استصحاب عدم حجیت جاری میکنید برای اینکه موضوع رفع ما لا یعلمون رو درست کنید، اونو که ما خودمون گفتیم مانعی ندارد. آقا ما جواب آقای خویی رو دادیم در دفاع از محقق ناینی، گفتیم استصحاب عدم حجیت ممکنه جاری کنه برای اثبات موضوع رفع ما لا یعلمون، ما نیازی نداریم به استصحاب عدم حجیت برای تمسک به رفع ما لا یعلمون، چون موضوع رفع مالمون بالوجدان ثابته، موضوع رفع مالمون عدم وصول حجیت شهرته و عدم وصول حجیت شهرت بالوجدان هست، ما نیازی نداریم برای اثبات براءت شرعی هم به استصحاب عدم حجیت شهرت. خب مرحوم آی خویی در دفاع از جریان استصحاب عدم حجیت فرموده که حرف حسابی این منکرین استصحاب عدم حجیت شهرت مثلا چیه؟ اینا یا میگن تحصیل حاصل، یعنی این اثر که حاصل است بالوجدان شما با استصحاب میخواید دو مرتبان را تحصیل کنید و تحصیل حاصل محاله، یا اینو میگن، یا میگن محال نیست لغوه، ولو تحصیل حاصل محال عقلی نباشد کار لغوی، چون حرمت اسناد و استناد که هست، حالا دو مرتبه استصحاب عدم حجیت جاری میکنی برای اینکه بخوای به همین نتیجه برسی این لغوه. ایشون فرمودی هیچ کدوم از این دو بیان درست نیست. اما اشکال تحصیل حاصل، ایشون فرمودن که اونی که حاصل از قبل از استصحاب عدم حجیت انتفاع حجیت عقلیه است، یعنی شک در حجیت مسابقه انتفاعت به عدم حجیت عقلیه است، یعنی استصحاب عدم حجیت هم جاری نشود میدانید که این حجت شرعیه انشائیه محتمله حجت فعلیه نشده است، یعنی منجز و معذر بالفعل نیست. اما اونی که ما میخواهیم استصحاب بکنیم آن را عدم حجیت انشائیه است، عدم حجیت عقلیه یعنی عدم منجزیت و معذریت او معلوم است، اما عدم حجیت شرعیه انشائیه که معلوم نیست، ما میخواهیم او را به دست بیاریم، پس تحصیل حاصل نیست. اگر میگید آقا لغوه، حالا شما میخوایی ثابت کنی که حجیت شرعیه انشائیه ندارد شهرت، سم ممازا دلتو به چی خوش کردی؟ ایشون میگه لغوه، حرف از لغویت میزنی. پس اگه لغوه این روایاتی که آمدن گفتن که قیاس حجت نیست، همه اینا لغوه. چون اگه اینام نبود ما شک در حجیت قیاس هم داشتیم، قیاس منجز و مؤذر نبود دیگر. پس این همه روایت که ارشاد میکنه به عدم حجیت قیاس، همه اینا میشه لغو. جرأت داری بگی؟ براءت شرعیه میشه لغو. چون اگه براءت شرعیه نبود، براءت عقلیه که هست، خب چی میخواد براءت شرعیه اضافه بر براءت عقلیه بگه؟ بعد فرمودن که اشتباه شما اینه، شارع وقتی میاد استصحاب میکنه عدم حجیت شهرت رو برای ما، تا حالا از باب لابیان میگفتیم حرمت شرب توتون منجز نیست، حالا از باب بیان میگیم. در همون براءت شرعیه، قبل از براءت شرعیه از باب لابیان میگفتیم عقاب قبیح، حالا براءت شرعیه موضوع رو عوض کرد، گفت بیان بر ترخیص هست. موضوع براءت عقلیه عدم البیان بود، الان شد بیان بر ترخیص، موضوع عوض شد. میگیم آهای خوی ما که قانع نشدیم، وقت انتظار داریم استاد دعای ناینی قانع بشه. اما این که گفتی تحصیل حاصل نیست، آقا بحث در اون اثره، اثر چی بود؟ حرمت اسناد، یعنی حرمت این که بگیم ان الله مثلا حرم شربتتون، شهرت گفته ان الله حرم شربتتون، خب ما علم به حجیت آن نداریم. حرمت اسناد میگه نگویید ان الله حرم شربتتون، نگویید ان الله جعل شهرت حجتا. خب این حرمت شرعی ثابت است قبل از این استصحاب عدم حجیت. چی که ثابت است بالوجدان، و استصحاب میخواد چی کار میکنه این رو؟ یه چیزی که ثابته بالوجدان میخواید بگید بگو انشاءالله ثابت است. بابا انشاءالله نگفته، من یقین دارم ثابت است دیگه، انشاءالله نمیخواد دیگه. و اما این که گفتید که لغوم نیست، چون اگه لغو باشه پس این همه آیات و روایات، حالا روایات ناهیه از قیاس همه اینا میشه لغو. روایات ناهیه از قیاس که ارشاد میکنه به عدم حجیت قیاس، چه فایده ای بالاتر از اینکه مردم بفهمن قیاس حرف مزخرفی است، نه اینکه مشکوک الوجی است، نه اینکه منجز و معذر بالفعل نیست، اصلا طریق باطلی است که موجب زوال دین می شود. شاید مقصود آی خویی خوب بیان نشده، مقصود آی خویی شاید اینه، میگه اگه یه خبر ثقه‌ای بیاد بگه القیاس لیس به حجته، و الا امام بفرمان ان سنت اذا قیست محقت دین، بیان که لغو نیست. اینه که بعید آقای خویی بگن. خب همین با همین بیان ها ما فهمیدیم راه منحرفین که عمل به قیاس میکنن باطل است. شاید آقای خویی میخواد بگه نه اونو نمیگم، یک ثقه ای میاد، زراره میاد میگه قال الامام علیه السلام القیاس لیس به حجه، حجیت این خبر ثقه رو میگم چه اثری داره. شما که استصحاب عدم حجیت اماره مشبوه الحجیه میگید اثر نداره، اماره بر انتفاع حجیت این اماره مشکوکه، یعنی خبر ثقه بیاد بگه از شهرت و لیست به حجه، اونم باید بگید که حجیت این خبر ثقه لغوه. استصحاب عدم حجیت شهرت رو شما میگید لغوه، خبر ثقه هم بیاد بگه از شهرت و لیست به حجه، حجیت این خبر ثقه هم میشه لغو. ملتزم میشید که خبر ثقه هم که میگه از شهرت و لیست به حجه، او هم حجت نیست. خب میگیم اشکال اشکال قویه. اونی که میگه استصحاب عدم حجیت شهرت اثر نداره، ممکنه بگه حجیت خبر ثقه هم بر نفی اعتبار شهرت اثر نداره. ولی مرحوم ناینی خواسته جواب بده، بگه در حجیت اماره با هزار واسطه هم اگر منتهی به اثر عملی بشه از لغویت خارج میشه. استصحاب باید خود مستصحب اثر عملی داشته باشه. توضیح مطلب اینه که خبر ثقه که میگه از شهرت و لیست به حجه، یه مثبتاتی لوازمی داره. یک لازمش اینه که میگه پس این شهرت بر حرمت شربتتون، من اماره میگم حجت نیست، لازمش اینه که شما براءت داشته باشی از حرمت شربتتون. لازمه انتفاع اماره معتبر بر حرمت شربتتون، ولو لازمه اتفاقیش، جریان براءت شرعی از حرمت شربتتونه. اینو به برکت حجیت این خبر ثقه که میگفت از شهرت و لیست به حجه کشف میکنیم، فالبراءت و شرعیت و ان حرمت شربتتون جاریتون. ولی استصحاب عدم حجیت شهرت که لوازمه و مثبتاتش حجت نیست. خب این ثمره است. یا استصحاب عدم حجیت شهرت نمیگه اگر یکی بیاد بگه شهرت حجت، دروغ گفته، یه اصلا مثبته، ولی خبر ثقه اگر آمد گفت، زراره آمد گفت از شهرت و لیست به حجه، بعد از این شما میگه از شهرت و حجتون، شرعن ثابت میشه کذبت علی الله صومک باطل و علیک کفارت و اطعام 60 مسکینان. اینم ثمره است. این ثمرات موجب فرق بین اماره و استصحاب میشه، ولذا این نقض آی خویی وارد نیست. اما یک نقض دیگری هست که اون رو هم جواب بدیم. بعضیا گفتن که آقا متوجهید دارید یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین، دارید خراب میکنید اساس مبنای اصولتان را. میگیم چطور؟ میگه شما استصحاب حجیت رو که قبول دارید، آخه بعضی همون هم قبول ندارن. نگاه کنید امام تو بحث اجتهاد تقلید اشکال میکنه در استصحاب حجیت، ولی ما که قبول داریم استصحاب حجیت رو. آی ناینی که قبول داره. حالا خطاب به ناینی بکنید، آی ناینی دیگه بنده خدا زنده نیست که از خودش دفاع کنه، استصحاب حجیت تو قبول داری؟ میگه آره، من استصحاب عدم حجیت رو قبول ندارم. استصحاب حجیت مشکل نداره چون اثر داره. استصحاب حجیت شهرت اثرش اینه که میتونم اعتماد کنم به شهرت، فتوا بدم طبق شهرت. استصحاب عدم حجیت شهرت میگم اثر نداره. میگن خب توارد حالتین اگه بشه، یه روز شهرت حجت بود، یه روز حجت نبود، روز شنبه حجت بود، یک شنبه حجت نبود، یا بالعکس یادمون رفته. توارد حالتینه. جناب ناینی پس بگو استصحاب حجیت شهرت جاری می شود بلا معارضه، چون استصحاب عدم حجیت شهرت اثر نداره. میگی اینو بعیده بگی، اگه بگی خب برات وهنه. چه کار کنه محقق ناینی در مقابل این نقض؟ میدونید این نقض به کسانی وارده که در توارد حالتین معتقدن منشأ عدم جریان استصحاب تعارضه، نه مثل صاحب کفایه که میگه منشأ عدم جریان استصحاب در توارد حالتین قصور مقتضیه، شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک. نه، صاحب کفایه میگه که اصلا این مقتضی نداره این استصحاب بقای حجیت. ناینی که میگه به خاطر تعارض استصحاب بقای حجیت و استصحاب عدم حجیت تعارض بکنن، ما استصحاب حجیت رو جاری نمی کنیم، بسم الله اینجا که دیگه تعارض نمی کنن. خب اولا ممکنه ناینی جواب بده که استصحاب عدم حجیت رو من برای سایر آثار که جاری میکردم، که برای اثبات تمسک به رفع امالای علمون، من استصحاب عدم حجیت رو برای اثبات حرمت اسناد و استناد قبول نداشتم، نه اینکه اصلا کلن منکر استصحاب عدم حجیت باشم. وانگهی دلیل استصحاب انصراف داره از توارد حالته، نه از باب اینکه موضوعش محقق نیست که صاحب کفایه میگه، نه انصراف و حکمی داره، یعنی اصلا به عرف سازش که بگی میگه بابا دو حالت ضد و نقیزه، کدومو میخوای استصحاب کنی؟ اصلا دیگه فکر نمیکنه که کدوما اثر داره کدوما نداره، عرف منصرف میدونه از توارد حالتین، ولذا این نقص هم به ناینی وارد نیست. به نظر ما شیخ انصاری و محقق ناینی اینجا استصحاب عدم حجیت رو که جاری نکردن حرف قابل دفاعیه، اما میمونه اون مطلب دوم صاحب کفایه، رو او تأمل کنید. ایشان گفت اگر هم شما دنبال اثر میگردید من براتون اثر درست میکنم، حرمت اسناد، حالا حرمت عمل به زن، موضوعش دو چیزه، یکی شک در حجیت اماره، یکی عدم حجیت اماره. استصحاب عدم حجیت اماره اون موضوع اول رو که شک در حجیت از بین میبره و حکم مرتبط با اون موضوع از بین میره، موضوع دوم که عدم حجیت تعبدن ثابت میشه و حکم مربوط به او تعبدن ثابت میشه. پس استصحاب عدم حجیت اماره اون حرمت اسناد، حرمت عمل به زن که موضوعش عدم حجیت زن است، او رو ثابت میکنه، و اون حرمت اسناد یا حرمت عمل بزن که موضوعش شک در حجیت امارت رو از بین میبره. و کفا بهی اثرا عملی، یا دیگه اثر عملی میخواستید اینم اثر عملی. ببینیم این فرمایش صاحب کفایه قابل دفاعه یا نه. به نظر ما قابل دفاع نیست، انشاءالله فردا این رو توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.